سخنان پنجاه محمد مصاحب خبرنگار روزنامه شرق صحبت بکره کرد و فعالیت ایشون آشنا باشن میتونن در زمینه حوزه مختلفتر میتونن جاهای طرح لایحه بودجه بوده فقط و جدا از هر موضوع سوالی که بر من خودم الان از شما مطرح اینه که تا حالا پیش اومده بار که فعالیتی که دارین انجام میدید و کاری که اتفاق افتاده در زمینه بحث شفافیت یک مثلا تجربه شخصی دارید که تحقیق شده باشید و ازتون خواسته باشن فعالیتتون رو کنترل بکنه سانسور کنه محدود بکنه یا تحت سکوت شده باشین.
من سلام میکنم خدمت شما. اتفاقا یکی از بخشایی که نوشتم و در واقع حرف میزنم همین واکنش ها به گزارش ها و فعالیت هایی که ما انجام میدیم و انواع واکنش هایی که هم در بین افرادی که به فساد متهمن اتفاق میفته و هم در واقع دستگاه هایی که متولی امر مبارزه با فساد هستند یا به طور کلی دستگاه اجرایی که باید از طریق شفافیت پیشگیری بکنن از فساد. فکر میکنم برای شروع من یه گزارش بدم از این که دستگاه های ما در حال حاضر اصلا چقدر شفاف عمل میکنن و اینکه ما پیگیری هایی که میکنیم خب یک سطحی از شفافیت رو توشون میبینیم که شاید توی نگاه کلی دیده نشه یا حتی وقتی که شما توی تیتر خبرها دنبال میکنید ممکنه مدیری رو ببینید که عملکرد شفاف به نظر برسه ولی وقتی پیگیری بیشتری میکنید و از نزدیک دنبال میکنید عملکردش رو میبینید که اتفاقاً خیلی هم غیر شفافتر و پنهانکارتر از مدیران دیگه عمل میکنن. دست اول در باره دستگاه هایی هم که اطلاعات رو منتشر میکنن اما به شکل نامناسب و غیر قابل استفاده. در واقع نمونه واضحش هم همین بودجه هست. بودجه چیزی که در واقع هر سال ارائه میشه، قرار ما از بودجه بفهمیم که چقدر درآمد داره کشورمون و دولتمون با عنوان نماینده ما این پول رو چطور هزینه میکنه. یک نکته جالب وجود داره، ما چند سال هی به دولت میگیم که لطفاً فایل بودجه رو به صورت اکسل منتشر کن ما بتونیم جستجوش بکنیم. تا امروز حتی درباره این خواسته ساده هم مقاومت میکنن، یعنی فایل رو به صورت پی دی اف و غیر قابل جستجو منتشر میکنن و هی باید ما بشینیم دوباره اینها رو اکسل بکنیم که بتونیم مثلا بفهمیم که بودجه ها کجاست و چطور هزینه میشه. این بودجه توی جداول مختلف پراکنده است، باز با مراجعه به در واقع یک جدول شما نمیتونید بفهمید یک دستگاه چقدر بودجه میگیره. زبان بودجه اصلا برای اون قابل درک نیست، حتی برای در واقع خواص هم ممکنه قابل درک نباشه. یعنی شما خبرنگار اقتصادی که بتونه بودجه رو بخونه بیکار نمیمونه توی مطبوعاتمون، فقط میتونه هر سال بره یک بار بشینه توی نشریه و اون 6 ماهی که در واقع بحث بودجه قبل و بعدش مطرح رو فقط بودجه بخونه براشون. یعنی مثلا من نمیدونم چند درصد جامعه ما میدونن که مثلا تملک دارایی های سرمایه‌ای یعنی مثلا بودجه عمرانی کشور، و وقتی که مثلا درباره این صحبت میکنه یک مقام مسئول چند درصد جامعه ما اصلا میتونه ارتباط برقرار بکنه که داره درباره بودجه چی صحبت میکنه، درباره کجا داره صحبت میکنه. یا تکلیف بعضی از درآمدهای دولت باز توی این بودجه مشخص نیست. دستگاه دیگه هم تقریبا همین رفتار رو نشون میدن. یعنی مثلا هفته پیش آقای شریعت مداری در واقع خبرش اومد روی سایت ها که گام دیگری در جهت شفاف سازی از طرف آقای شریعت مداری در وزارت کار، اطلاعات تسهیلات اشتغالزایی روستایی و اشعاری در کشور منتشر شد. شما مراجعه میکنید میبینید یک صفحه است 31 فایل پی دی اف غیر قابل جستجو، هر استان یه دونه. وقتی که بازش میکنید میبینید که مثلا نوشته که بلقیس خانوم توی بیل سوار اردبیل 6 میلیون تومان گرفته که گلیم بافی بکنه. احمد آقا مثلا توی همون بیل سوار مثلا 10 میلیون تومان گرفته که پرورش مرغ خونگی داشته باشه. بعد وسط اونا باز یه وامی هست که مثلا 600 میلیون تومانه برای یه امری که مشخص نیست اصلا چطور توی روستا ممکنه اتفاق بیفته، اون چرک تولید اصلا نداره توی اون روستا. این شیوه در واقع اطلاعات بیم عملا قابل استفاده نیست برای عموم، یعنی این که بیان 2 میلیون رکورد رو بررسی بکنن توی یک فایل غیر قابل جستجو برای اینکه بخوان ازش نتیجه بگیرن. یا نمونه دیگه، شهرداری تهران دستمزد مدیران رو میگه که من شفاف کردم ولی رقم دریافتیشون رو نمیگه، میگه که از نظر حکم باید اینقدر دریافت کنم ولی نمیگه که دریافتیشون چقدره و همه ما میدونیم که رقم دریافتیشون با رقم حکمشون یکی نیست. یک دسته دیگه از دستگاه هستن که اصلا عملا توی وضعیت این که انگار دستگاه نیستن، یعنی بی دولتی کامل حاکم بهش. شما نمونهش رو سه هفته پیش مرزی امیری که الان در واقع 20 روز انفرادیش رو میگذرونه یه گزارش نوشت و از بانک مرکزی پرسید که چرا اعلام نمی کنی که شما ارز رو به چه کسی میدید، ارزهای دولتی به چه کسانی داده شده. واکنش عجیب اتفاق افتاد. رئیس بانک مرکزی زنگ زد روزنامه و گفت که من تشکر میکنم از شما، ما نمیدونستیم که آمار ارزهای دریافتی رو اعلام نمی کنید. من مسئول روابط عمومی بانک مرکزی رو توبیخ میکنم بابت این. یعنی یک مسئله که فکر کنید که رقم ارزهای پرداختی شاید به اندازه بودجه یک سال بعضی از کشورهای منطقه هست و قطعا هست، رئیس بانک مرکزی اصلا میگه من مطلع نبودم که اعلام نمیشه که این پول کجا میره. یا نمونه دیگه در برای خودم اتفاق افتاد درباره مجموع 60 تا. باز مدت ها ما دنبال کردیم که 60 تا، ببین خیلی ساده است، اسامی مدیران شرکت های خودش رو بگه که چه کسانی مدیر هستن تو این شرکت ها. فشار شدید، یعنی از تلفن به روزنامه مدیر مسئول که این چه سوالیه، اصلا چرا پیگیری این موضوع هستید و اینها، تا اینکه در نهایت وقتی که فشار بالا رفت اعلام کردن، یک فهرستی منتشر کردن و همون ساعت اول تکلیف ها شروع شد. یعنی یک مدیر برگشت گفت من 4 سال پیش رو مدیر عامل رایتل بودم، الان اسمم اینجا مدیر عامل رایتل تو این فهرست، در حالی که مثلا یه اپراتور دیگه دارم کار میکنم. و مشخص شد که حداقل 60 خودش نمیدونسته توی اون لحظه که مدیر این همه شرکت زیر مجموعش کی هستن، یا فهرست دقیقی ازش نداشته، بالاخره فهرست درستی منتشر نکرده. و دسته سوم اونهایی هستن که عملا قلدری میکنن، یعنی میگن ما اطلاعات رو منتشر نمیکنیم. نمونهش سازمان خصوصی سازی. فکر کنید خصوصی سازی معناش مشخصه، دولت به عنوان نماینده ما داره اموالمون رو به یک سری افراد میفروشه، اموالی که با پول ما ساخته شده. مثلا فکر کنید شرکت هفتپه دولت نفت فروخته، یه زمانی دهه 40 پول نفت اومده تبدیل به یه شرکت شده، امروز دولت تصمیم گرفته این رو بفروشه. فکر کنم خیلی بدیهیه که همه ما داشته باشیم متن قرارداد خصوصی سازی شرکت هفتپه رو بخونیم و یک سال دو سال ما خواهش میکنیم، التماس میکنیم، هر روشی که فکر بکنید انجام دادیم و سازمان خصوصی‌سازی حاضر نیست متن قراردادهای خصوصی‌سازی رو منتشر بکنه و هیچ متن قراردادی در زمین خصوصی‌سازی منتشر نمیشه. یا نمونه دیگه، نهادها بنیادهای انقلابی هستن که غیر شفاف عمل میکنن، شرکت‌های نسل دوم دولتی، یعنی شرکت‌های دولتی که توسط شرکت‌های دولتی تأسیس میشن، باز غیر شفافن عمل کردشون. یا اینکه در زمینه گمرک، سازمان مالیات، اینها عملا مقاومت میکنن و اطلاعات خودشون رو منتشر نمیکنن. مثلا ما میپرسیم که چند نفر، سالی که خودم پرسیدم از سازمان مالیاتی چند نفر امسال مالیات بر ثروت پرداخت کردن تو ایران، میگه محرمانه است. یا مثلا به بانک مرکزی میگه که چند نفر تو ایران بالای 10 میلیارد تومان حساب بانکی دارن، میگه محرمانه است و اصلا مشخص نیست مبنای محرمانگی چی. یا نمونه دیگه، دستمزد مدیران که ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه است، عملا مخالف، یعنی خیلی واضح و آشکار میگه ما اعلام نمی کنیم. یک موضوعی که قانون هست و میگن ما اجرا نمی کنیم قانون رو. حالا همین ها توی موارد دیگه به شکل جالبی قانون رو اجرا میکنن. و اما برم سراغ مسئله دوم، واکنش هایی که در واقع افرادی که درگیر فساد هستن نشون میدن به گزارش های ما. شاید اینم گزارشش برای شما جالب باشه که ببینید چه واکنش هایی نشون میدن. اولین واکنش در واقع جالبی که ما میبینیم جنایی کردن و سیاسی کردن موضوع. یعنی به محض اینکه ما شروع میکنیم سوال تر کردن درباره این شرکت یا اون خیریه یا اون دستگاه، اولین واکنششون اینه که بابا شما که خبرنگار روزنامه فلان هستی، حامی دولت هستی، شما دیگه چرا؟ یا یعنی اینکه مثلا مطلب از خبرگزاری فارس یا اماریون، سایت مثلا اماریون میفرستن و میگن که ببین اونا دارن ما رو میزنن، دیگه شما ما رو نزنید. یعنی برخورد اولشون اینطوره که انگار توافق شده که هر کسی از هر طرفی میتونه بدزده و در واقع رسانه‌ها و خبرنگارهای اون طیف هم بیان بگن که خب باشه ما چون طرف خودمون دزدیده سوال نمیپرسیم دربارش. واکنش دومشون هم پشت یه چیز تعبیری قائم میشن و در واقع مسئله رو ایدئولوژیک میکنن یا از در واقع مسئله دینی استفاده میکنن. نمونش همین در واقع داماد آقای شریعت مداری که امروز هم دوباره یک جلسه دیگه دادگاهش بود، سال 93 با خبرگزاری فارس مصاحبه کرده، میگه که ما باید لابی ثروت شیعه رو در مقابل لابی ثروت صهیونیست بسازیم. این تک جمله فکر میکنم کامل نشون میده که این آقا دیگه هدفش مشخصه و هیچ حد و مرزی نخواهد داشت در ساختن این لابی ثروت شیعه در مقابل لابی ثروت صهیونیست. یا یه جمله عجیبتر داره، میگه که مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی میفرمود انقلاب اسلامی که به پیروزی رسید بنابر این بود که متدینان ثروتمند شوند تا بحث پرداخت وجوهات اسلامی پررنگ شود و از این راه دست مستمندان گرفته شود و دیگر فقیری وجود نداشته باشد. این هم فکر نمی‌کنم نیاز به در واقع توضیح داشته باشه. بحث بعدی تهدیده، یعنی شما میگن که شهر که بی‌صاحب میشه چه اتفاقی میفته، شما از همین شرکت‌های کوچیک و تهدیدهای کوچیک شروع میشه تا تهدیدهای بزرگ از طرف مجموعه های بزرگ. یعنی اینکه شما از عملکرد فلان شرکت سوال میکنید، میگه آیا میدانید که مدیر عامل ما داماد آقای فلانی که رئیس شورای فلان این کشور است میباشد مثلا. یعنی اینکه خیلی رفتار عجیبتر، مثلا یه نمونه که برای خودم پیش اومد، یکی از آقایون که حالا من یه گزارش نوشته بودم دربارش، گفت که من راه برای ساکت کردن تو زیاد دارم، دلیلی نداری که تو احضار بشی بیای اینجا و بخوایم گوشتو بکشیم، با روشه دیگه ساکتت میکنیم. و یه رفتار دیگه شون هم تلاش برای کوچیک نشون دادن حجم فساد خودشونه. مثلا من با متهم این پرونده دکل گمشده نفتی که صحبت میکردم، میگفت که پول 40 تا دکل تو این پرونده حیف و میل شده، حالا شما چرا اومدید دنبال یه دکل من؟ 39 تا دکل دیگه هست، برو دنبال اونا. یا اینکه مثلا همین آقای در واقع رضوی توی دادگاه اخیرش میگفت که من 80 میلیارد تومان بدهکارم، این بدهکارای بزرگ رو نمیدید چه دنبالش میبینید، 300 میلیارد بدهکار، 400 میلیارد بدهکار. این همین رفتار رو دستگاه های ما هم نشون میدن، یعنی دستگاه هایی که باید خودشون پیشگیری از فساد بکنن این خود مفسدین رفتار میکنن. از چه جهت؟ از این جهت که باز جناحی میکنن. یعنی شما وقتی که میری سراغ مجموعه فلان مجموعه و میگی که بیا عملکرد رو شفاف کن، میگه شما رسانه حامی دولت هستی، بیا برو گیر بده به ستاد اجرای فرمان ما، تو چرا اومدی سراغ دولت؟ درسته؟ یا تو چرا مثلا نمیری درباره اصولگراها تحقیق نمیکنی؟ حالا مثلا ما پولمون از کجا میاد مسئله جدیه تو نباید باشه، بذار اونا پیگیری بکنن. یا اینکه سعی میکنم خودشون رو کوچیک نشون بدم، باز به همین ترتیب. یعنی مثلا میگه من 60 هم 10% اقتصاد دارم، تو مثلا چه نمیری بنیاد مستضعفان رو پیگیری نمیکنی، ستاد اجرای فرمان ما رو پیگیری نمیکنی، سپاه میدونه داره تو این مملکت چیکار میکنه. حالا اون طرف شما تو وقتی که میگی که سراغ اون دسته های حکومتی و در واقع اونهایی که غیر دولتی هستن و انتصابی هستن، رفتار اونها خیلی جالب تره. سریعا خودشون رو نظام فرض میکنن و پرسشگری شما رو اقدام علیه امنیت ملی. به چه ترتیب؟ یعنی که شما گزارش من خودم گزارش نوشتم 2 سال پیش امپراتوری خصولتی ها، توش توضیح دادم که چطوری سخت شرکت برتر اقتصاد ایران مستقیم یا غیر مستقیم وابسته هستم به همین 2-3 تا در واقع نهاد و بنیاد انقلابی و 1-2 تا دولت، مثل 60 تا یا مثلا صندوق های بازنشستگی دیگه. فردای اون روز خبرگزاری فارس تیت زد آدرس جدید شهر برای تحریم ها، و توی گزارش توضیح داد که آره نمیدونم یک مجموعه ای در آمریکا اومده برنامه‌ریزی کرده که ما بیاییم تحریم های جدید رو اعمال بکنیم برای اینکه ثروت در واقع مجموعه های تحت مدیریت آقای خامنه ای رو کم بکنیم، و شهر الان اومده یک فهرست کامل و دقیق و منظم از این دارایی ها تهیه کرده برای اینکه کار در واقع همپیمانان خارجی خودش رو آسون بکنه. شما عملا میبینید که توی یه چنین وضعیتی خیلی در واقع دیوانگی میخواد که شما سراغ اینها برید. حالا ما بخشی از این دیوانگی رو اعمال میکنیم، ولی عمومی نیست. به همین دلیل میخوام قسمت آخر بحثم رو خیلی کوتاه درباره این صحبت بکنم که چرا در واقع رسانه‌های ما چه وضعیتی دارن در این باره. به نظر من رسانه‌های ما نقش خودشون رو توی مبارزه با فساد به خوبی ایفا نمی‌کنن و علت اصلیش هم این هست که رسانه‌های ما خودشون درگیر فسادن. یعنی اگه بخوام خلاصه و چکیده بگم، رسانه‌های ما به مخاطب خودشون وابسته نیستن از نظر مالی و در نتیجه به اونها نیازی هم ندارند انگار و صادق هم نیستن باهاشون. با پولهایی اداره میشن که این پولها یا مستقیما توسط دولت داده میشه بهشون یا توسط بخشهایی داده میشه که اونها باز مردم نیستن. به همین دلیل میگم که اصلا یک بازاری توی رسانه ما شکل گرفته، یعنی اینکه افراد میان رسانه تأسیس میکنن برای اینکه از کمک‌های دولتی استفاده بکنن. مثلا بخوام عدد بهتون بدم شاید عجیب باشه براتون، ما 204 تا روزنامه سراسری داریم توی ایران. شما وقتی میرید کنار دکه توی شهر تهران که پایتخت هست چند تا روزنامه میبینید؟ 204 عنوان روزنامه سراسری داریم، 149 عنوان روزنامه استانی و منطقه‌ای و محلی داریم. 1600 تا از این رسانه‌ها سال گذشته از دولت یارانه مطبوعات گرفتن، 2300 تاشون آگهی دولتی گرفتن. رسانه‌ای که عملا هیچ جا نمی‌بینیمشون ولی وجود دارن و اتفاقا خودشون هم کمک می‌کنن به فساد. یعنی که شما اگه فهرست دریافت آگهی دولتی رسانه ها رو نگاه بکنید به رسانه هایی برمی خورید که اصلا نشنیدید اسمشونو، ولی از شرق و اعتماد و هفت صبح و آرمان و سازندگی و روزنامه هایی که خونده میشن بیشتر آگهی دولتی توشون چاپ شده. آگهی دولتی که توی روزنامه چاپ میشه برای اینکه مردم مطلع بشن دولت داره چی بخره و چی بفروشه و چه خدماتی بگه چه خدماتی بده دیگه. و خود دولت هم از این استفاده میکنه، یعنی با فراغ و بال این پول رو پرداخت میکنه به این بهانه که بعد پس فردا وقتی بهش میگن که فلان نشریه چرا توقیف شد خیلی راحت میگه که حالا شما چرا گیر دادید به یه نشریه، ما 1600 تا نشریه وجود داشت قبل دولت ما، الان در دولت ما شده 5000 تا نشریه، ما رشد دو برابری در تعداد نشریات داشتیم، پس حالا سر دو تا روزنامه رو بریدیم اشکال نداره. و بحث آخر، یعنی حرفم با این ببندم که یک متاسفانه مشکل دیگه هم اینه که خود روزنامه نگاره ما، یعنی توی سطح خرد هم دیگه دنبال مبارزه با فساد نیستن، حالا به دلایل مختلف. یک عده از اینها نفع شخصی رو به نفع عمومی ترجیح دادن، یعنی اینکه توی ایران شما اگر خبرنگار یک روزنامه سراسری در واقع متوسط یا مشهور باشید به راحتی میتونید توی مثلا 5 سال یک سطحی از زندگی رو داشته باشید که با کارمندی یا با حتی یه بیزینس خرد متوسط نمیتونید اون زندگی رو ایجاد. میرن دنبال نفع شخصیشون و اینطور زندگی میکنن. و یه دلیل دیگه شام افراد هستن که دنبال پول نیستن ولی ناامیدن، یعنی میگن که آقا تو داری مینویسی، حالا مثلا تو پارسال نوشتی که 6000 تا ماشین از گمرک رسمی اومد یا این همه ارز دادن تبدیل به واردات نشد، مگه وزیر صنعت و تجارت و ما رو برداشتن؟ مگه گفتن برو خونت بشین؟ نه، گذاشتنش بالا سر یه وزارتخونه ثروتمندتر. حالا تو می‌نویسی که مثلا به کجا کی بر بخوره، حالا این وسط هم یه دارم می‌زنن تو سرت، تو چرا اصلا بخواد دنبال می‌کنی؟
ممنون از آقای مساعد.